خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. سلام میکنم به همراهان رادیو فردا در ساعت 24:12 به وقت تهران، 21:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ میشنوید در نخستین ثانیه های روز جمعه 25 تیر 1400 خورشیدی هستیم. من مرتضی قاسم‌فر هستم، میزبان شما با آخرین خبرها و گزارش های تحلیلی ایران و جهان. سپاسگزاریم که ما را انتخاب کردید و روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظاتی خوشایند در پیش رو، از شما دعوت میکنم با همکارم الهی روانشاد همراه بشید و چند خبر مهم روز رو مرور کنید.
شب بخیر شنونده گرامی. مینو مهرز عضو تیم تحقیقات واکسن کووب برکت روز پنجشنبه علت تاخیر در تولید واکسن برکت را تامین مواد اولیه عنوان کرد. به گفته او واردات این مواد اولیه از اروپا به دلیل تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه شده است. مینو مهرز همچنین خبر از رده خارج شدن بیش از 1 میلیون دوز واکسن برکت را به دلیل مشکلات در پر کردن ویال‌ها تکذیب کرد. قبلا حجت نیکی ملکی رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام که واکسن کرونا برکت را تولید می‌کند گفته بود که 1,200,000 دوز واکسن برکت در مرحله پر کردن ویال‌ها دچار مشکل شده و از چرخه خارج شدند. افزایش آمار جان باختگان و ابتلا به کرونا در ایران در حالی ادامه دارد که بسیاری از مردم و حتی مسئولان از روند کند واکسیناسیون در کشور انتقاد می‌کنند. رسانه‌های اسرائیلی شامگاه چهارشنبه گزارش دادند که ارتش این کشور خواهان افزایش بودجه به میزان میلیاردها شکل واحد پول اسرائیل شده تا خود را برای حمله نظامی احتمالی به تاسیسات اتمی ایران آماده‌تر کند. بنابر گزارش‌ها این درخواست در جریان مباحثات جاری میان دولت جدید اسرائیل با وزارت دارایی این کشور ارائه شده، اما مبلغ دقیق آن محرمانه است. در حالی که اسرائیل در 2 سال گذشته درگیر بحران سیاسی ناشی از 4 انتخابات پارلمانی پیاپی بود، دولت وقت بنیامین نتانیاهو مدت‌ها از تصویب بودجه 2 سالانه اسرائیل خودداری می‌کرد و همه نهادها شامل ارتش تنخواه گردان می گرفتن. اما نفتالی بنت، نخست وزیری که از 1 ماه پیش قدرت را از دست بنیامین نتانیاهو گرفته، خود را برای تصویب بودجه 2 سالانه آماده کرده است. به گزارش شبکه کان، اسرائیل افزایش چشمگیر بودجه نظامی را در حالی بررسی می کند که احتمال می دهد مذاکرات قدرت های جهانی با ایران بر سر برجام با بنبست روبرو شود. سعد حریری روز پنجشنبه از تلاش برای تشکیل دولت جدید لبنان انصراف داده و اعلام کرد که روشن است که نمیتوان با میشل اون رئیس جمهور به توافق برسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، با توجه به اینکه هیچ جایگزینی برای تصدی سمت نخست وزیری لبنان وجود ندارد، امید برای تشکیل دولتی که بتواند به وضعیت اقتصادی این کشور سر و سامان بدهد به حداقل رسیده است. لبنان از بحران شدید اقتصادی رنج می‌برد و بانک جهانی این بحران را یکی از بدترین بحران‌ها در تاریخ مدرن توصیف کرده است. پوند، واحد پول لبنان، ظرف 2 سال اخیر بیش از 90% ارزش خود را از دست داده و باعث تشدید فقر و کمبود مواد غذایی، سوخت و دارو در این کشور شده است. و اسحاق جهانگیری میگوید جمهوری اسلامی نتوانسته به واسطه تحریم‌های اقتصادی آمریکا پول‌های بلوکه شده خود را از کشورهای همسایه و حتی کشورهای به گفته او دوست ایران دریافت کند. معاون اول حسن روحانی از چهارشنبه در سخنانی در محل بانک مرکزی ایران گفت:
آمریکایی‌ها کاری که علیه اقتصاد ما می‌کردن، ما دوستان و همسایگان و نزدیک‌ترین دولت‌های خودمون نمیتونستیم اینا رو قانع بکنیم که آقا این پولو برامون بدین. که ترامپ این تحریم‌ها گذاشت، ما گفتیم مگه هند میشه بره زیر بار آمریکا بیاد نفت از ما نخره؟ مگه چین میشه بره زیر بار آمریکا؟ روسیه میشه این کار بکنه؟ مگه کشورهای همسایه ما که ما حاضر شدیم برای استقلال اونا از خون بچه‌های خودمون بگذریم؟ وقتی میگن منافع ملی ما این کارو کنیم تحریم میکنن.
این اصارت کم سابقه در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته با کمک های مالی خارجی و دادن امتیازهای اقتصادی سعی در جذب کشورهای به اصطلاح دوست ایران داشته است. اسحاق جهانگیری در عین حال تاکید کرد دولت آینده بی سابقه ترین مجموعه ذخایر ارزی و طلای کشور را در اختیار خواهد داشت، زیرا در دولت روحانی به گفته او همواره ذخایر در کشور افزایش داشت تا در روز مبادا با استفاده از اسکناس و ارز احتیاجات کشور برطرف شود.
سپاسگزارم الهه الهی روانشاد آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در این مجله نیمه شب مروری خواهیم کرد دقیق تر بر این خبرها. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی میگوید حتی کشورهایی که جمهوری اسلامی برای استقلالشان از خون جوانان ایرانی هم مایه گذاشت در تحریم ها کمکی نکردند. پس از حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حالا نوبت محمود علوی وزیر اطلاعات ایران است که به عراق سفر کرده. نگاهی می‌کنیم به شهرآورد 96 تهران که با پیروزی تیم استقلال به پایان رسید. آخرین خبرهای کرونا در ایران رو برخواهیم رسید. و بیش از اینها مطالب دیگری هم داریم که امیدوارم تا پایان ما رو همراهی کنید. همزمان با شیوع نوع تازه کرونا موسوم به دلتا در ایران، مقامات بهداشتی همچنان از کمبود نیرو و امکانات در سراسر کشور میگویند. روند واکسیناسیون هم چون گذشته کند است و واکسن‌های تولید داخل هنوز به تولید نرسیده. نوشین سید حسینی همکارم با ما همراه از طریق خط تلفن. نوشین، یک مروری کنیم بر آخرین وضعیت شیوع این ویروس کرونا مشهور به دلتا.
آخرین آماری رو که مقام های وزارت بهداشت روز پنجشنبه اعلام کردن و گفتن که در طول شبانه روز گذشته، یعنی از چهارشنبه تا پنجشنبه، جانباختگان و مبتلایان جدید بودش، آمار جانباختگان رو 201 نفر اعلام کردن و گفتن که بیش از 23,000 نفر هم بین چهارشنبه تا پنجشنبه مبتلا شدن. البته این آمار در حالیه که خب خیلی از نهادهای مستقل معتقدن که این آمار واقعی نیست و آمارهای واقعی بسیار بیشتر از این هست. اما تعداد شهرهای قرمز همونطور که پیش بینی میشد افزایش پیدا کرده. الان 169 شهر قرمز داریم در ایران. تعداد شهرهای نارنجی هم 166 تا هستش. وقتی که نگاه میکنیم به نقشه ایران از لحاظ رنگ بندی، جنوب، مرکز و شمال تقریبا میشه گفت یکسان و یک نواخت قرمزن شهرها. قسمت هایی که کمتر قرمز داره و بیشتر نارنجی و زرد هستن توی نقشه ایران، یکی شرق شمال شرق و یکی غرب و شمال غرب هستش. این به طور کلی هستش. اما دلتا میشه گفتش که تا چند روز پیش دلتاست گویا تازگی یک سویه جدیدتر که سرایت کنندگی بیشتری هم داره به وجود اومده به اسم دلتا پلاس. چطور که یک پزشک فوق تخصص ریه به خبرگزاری ایسنا گفته که این دلتا پلاس سرایت بیشتری داره، اما هنوز معلوم نیست که آیا کشنده تر هم هست یا نه. این فعلا وضعیت ابتلا و جان باختگان.
بسیار خوب. یک گزارش‌های مختلفی هم از کمبود امکانات و کادر پزشکی در شهرهای مختلف منتشر شده که به نظر میاد در طول 1.5 سالی که از شیوع کرونا در کشور گذشته خیلی تغییری نکرده در این وضعیت.
نه متاسفانه، به خصوص وقتی که، یعنی هر بار که ایران با یک خیز جدید کرونا مواجه بوده و پیک جدید بوده، این خبر رو ما به صورت تکراری شنیدیم و دیدیم که مرتب مقامای محلی میگن که کادر درمانی کم داریم، کمبود امکانات داریم. خب این بار هم مثل دفعات پیش هستش. شهرهای مختلف کمبود کادر و امکانات درمانی رو گزارش دادن. وضعیت استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان فوق بحرانی از لحاظ کرونا. وضعیت هرمزگان طوریه که حتی تخت بیمارستانی کمبود دارن. اما در کنار اینها وضعیت در تهران هم مطلوب نیست و مبتلایان بین چهارشنبه تا پنج شنبه حدود 7500 مورد جدید ابتلا در تهران بوده و بعضی از مرکز درمانی هم همچنان گفتن با کمبود نیرو امکانات مواجه هستند. خب این وضعیت پایتخته. بیمارستان میلاد که بزرگترین بیمارستان تامین اجتماعی کشور هست و توی تهران هم هست، مسئولانش گفتن که انقدر با کمبود فضا و خدمات درمانی مواجه هستن که مجبورن تو حیات این بیمارستان میلاد، بیمارستان صحرایی احداث کنند. وضعیت کادر و نیرو متاسفانه نه مثل دفعات قبله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم نوشین سید حسینی همکارم با ما همراه بود و با اون نگاهی کردیم به آخرین وضعیت شیوع کرونا در کشور. و اما امروز برای دوستداران فوتبال روز بسیار پرهیجانی بود که بازی در واقع دربی تهران بین استقلال و پرسپولیس برگزار می شد و 120 دقیقه لحظات دلهره‌آور رو برای طرفداران هر دو تیم در پی داشت که در نهایت با پیروزی استقلال در این دربی جام حذفی به پایان رسید. با همکارم فریبرز غریب همراه میشیم تا نگاهی بکنیم به این بازی. های غریب
درود بر شما و همه شنوندگان عزیز. بله، همونجور که گفتی مرداد عزیز که پرسپولیس و استقلال یک چهارم جام حذفی بود، حدود نزدیک یک ساعت پیش بازیشون تموم شد. نیمه اول بار فنی نداشت، نیمه دوم یکم بهتر شد، 0-0 شدن بدون گل، کار به وقت اضافه کشیده شد. تو وقت اضافه یه مقداری تاکتیک احتیاط رو ضمن اینکه نگاه داشتن به خط دفاعیشون هر دو مربی که گل نخورن، تاکتیکشون تهاجمی تر شد، اما بازم گلی در بر نداشت. پایان 120 دقیقه اونجوری که خودت گفتی بدون گل. در ضربات پنالتی مهدی قائدی از استقلال پنالتیش رو حامد لک گرفت. ضربه آل کثیر رو بازیکن پنالتی زن پرسپولیسیا به هوا رفت و پنالتی مهدی عبدی هم حسینی دروازه‌بان استقلال مهار کرد. استقلال 4-3 برد، رفت به نیمه نهایی. یه چیزی دیگه هم در مورد یه چیز مهمی بگم مرداد عزیز در مورد این بازی، که به خاطر اعتراضای بیش از حد به داوری یا تو لیگ برتر تو فوتبال، فدراسیون فوتبال از علیرضا فغانی دعوت کرده بود، داور سرشناس ایران که حدود 2 ساله به استرالیا مهاجرت کرده و اونجا داره تو لیگ اونجا قضاوت میکنه، دعوت کرد بیاد این بازی رو قضاوت کنه. الحق و الانصاف هم بسیار قضاوت خوبی داشت. مربی برنده، مربیای تیم برنده یعنی استقلال و بازنده پرسپولیس، هر دو در کنفرانس خبری بعد از بازیشون از قضاوت آقای فغانی تعریف کردند و گفتن خوب قضاوت کرد.
اتفاقا بحث داوری یکی از نقاط ضعف فوتبال و لیگ ایرانه که همیشه باعث درگیری، نگرانی، اعلامیه، بیانیه و حواشی بسیاری در فوتبال ایران شده که تقریبا میشه گفت از روال عادی خارج کرده فوتبال لیگ برتر ایران رو. اما امشب در واقع پنجشنبه شب دو تا مسابقه دیگه هم در جام حذفی برگزار شد. جزئیات اونها چی بود؟
در سیرجان گلگوهر تیم علی امیر قلعه‌نویی 3-1 تیم آلومینیوم عراق رو برد، تیم علیرضا منصوریان رو به نیمه نهایی رسید. طبق جدول استقلال با گلگوهر میزنه تو نیمه نهایی و بعد در اهواز هم بازی فولاد خوزستان رو که تیم جواد نکونامه مربیش و سپاهان اصفهان محرم نویدکیا دقایقی پیش، یعنی 2 دقیقه پیش 120 دقیقهش تموم شد، تو 90 دقیقه بدون گل مساوی شدن. توی 2 تا 15 دقیقه وقت اضافه هر دوتا تیم یکی یه گل زدن، یکی یه اخراج هم دادن. الان هنوز ضربات پنالتی شروع نشده. برنده این بازی هم میاد بالا نیمه نهایی. من فکر میکنم بازی های خوبی رو، همونجور که اول کار شما اشاره کردی، بازی های خوبی رو امشب شاهد بودیم.
خب وضعیت جام حذفی الان چجوریه؟ اصلا چه تیمایی میرن؟ حالا به جز این الان باید مشخص بعد از زدن ضربات پنالتی به این دو تیم، اما کلن برنامه بعدی چیه؟
برنامه بازی آخر یک چهارم و هفته آینده دوم مرداد میزنن ملوان انزلی و خیبر خرم‌آباد، دو تیم لیگ یکی هستن. طبق جدول این تیم که این برنده این بازی میخوره به همین بازی که هنوز الان تموم نشده، به برنده بازی فولاد و سپاهان طبق جدول. البته یکی از دوستان فوتبالی میگفت هر آن امکان داره سازمان لیگ بگه دوباره این مرحله نیمه نهایی هم قرعه کشیه. قرار شده که این بازی‌ها رو گفتن مرحله نیمه نهایی و نهایی رو بعد از مسابقات پایان مسابقات لیگ برتر انجام میدن. یعنی لیگ برتر 8 مرداد تموم میشه، طبق جدولی که دادن 13 مرداد نیمه نهایی رو میزنن و فینال جام حذفی هم روز 18 مرداد خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم فریبرز. فریبرز غریب همکارم در بخش ورزشی رادیو فردا با ما همراه بود.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه 23 تیر در سخنانی در یک مراسم تجلیل گفت که حتی روسیه هم برای کاستن از فشار تحریم‌های آمریکا با ایران همکاری نکرده است. درباره صحبت‌های اسحاق جهانگیری ساعتی پیش با جلیل روشندل، استاد دانشگاه علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران گفتگو کردم و ابتدا از او درباره صحبت‌های اسحاق جهانگیری پرسیدم.
نکته خیلی مهمی رو شما اشاره کردید. در درجه اول من فکر میکنم که آقای اسحاق جهانگیری و به تبع ایشان کل سیستم جمهوری اسلامی ایران اولین قاعده رابطه بین المللی رو که مبتنی است بر منافع ملی و امنیت ملی نمیبینن نمیدونن. در یک چنین رابطه ای هیچ کشوری منافع خودش رو به کشور دیگری که حتی باش رابطه دوستانه داره ترجیح به صلاح تبعیض قائل نمیشه برای منافع خودش و نمیاد اقدامی بکنه که برای منافع خودش مضر باشه و همیشه دنبال مسیری میره که منافع بزرگتر تعیین میکنه. یعنی اگر روسیه در رابطه با آمریکا یا با اروپا منافع بیشتری میبره به هیچ وجه تصمیم نمیگیره که منافع ایران رو نجات بده، برای که منافع خودش رو به خطر خواهد انداخت. ایشون فقط تنها کسی نیستن که این رو اشاره میکنن، قبلا هم آقای ظریف در اون نوار معروف خودشون اشاره کردن به این جنبه های رابطه با روسیه و حالا با قرارداد 25 ساله‌ای که با چین در پیش است و یا تمدید قرارداد 20 ساله‌ای که با روسیه در پیش است معلوم نیست که اصلا این درک امنیت و منافع ملی در اونها لحاظ شده یا نشده.
آقای جهانگیری میگوید که فکر میکردیم حتی هند هم از ایران نفت نخرد و ما به ازایی ندهد، حتی روسیه و حتی برخی کشورهای همسایه که به گفته آقای جهانگیری برای استقلال کشور آنها از خون فرزندان خود گذشتیم هم چنین اقداماتی انجام ندادند و ما را تنها گذاشتند. آقای روشندل، به نظر میاد اینجا فقط این کشورها نبودند که به گفته شما قرار نیست به منافع ملی ایران فکر کنند، خود جمهوری اسلامی هم ظاهرا به منافع ایران فکر نمیکنه که ایران رو در موقعیتی قرار میده که حتی به قول او دوستانی که خون جوانان ایران هم براشون ریخته شده اینجا منافع ملی خودشون رو تشخیص میدن، ولی دولت ایران ظاهرا تشخیص نمیده چه کنه.
ظاهرا اون چیزی که ایران یا فرمولی که ایران بهش نگاه میکنه رابطه مرید و مراد هست و خرید وفاداری از طریق گروه های نیابتی، یعنی پرداخت بکن به سربازهای نیابتی تا در راه اهداف تو بجنگن بدون اینکه اصلا برای هدف واقعی برنامه ریزی وجود داشته باشه. روسیه در سوریه و حتی در لبنان فعلی که خودش در آتش گرفتاری های داخلی داره میسوزه با ایران رقابت میکنه. در اخیراً هیئتی از روسا رفتن برای بازسازی تالاشگاه لبنان صحبت بکنن. رفاقت روسیه و ایران در سوریه فاقد عمق و معنا هستش. روسا هر جایی که تونستن از ایران استفاده کردن ولی خودشان پایگاهایی ساختن که دائمی تر به نظر میرسه و اهداف دراز مدت تری رو در مدیترانه دنبال میکنه. هندوستان یا کشورهای همسایه ایران، عراق از حضور ایران در عراق یا نفوذ ایران به هیچ وجه راضی نیست و در صدد هستش که این رو مهار بکنه. نزدیکی هایی به کشورهای دیگر منطقه اخیراً داشته که نشون میده که به محض اینکه قدرت مرکزی در عراق تقویت بشه ایران اون جایگاهی رو که الان داره و به قول خودش از خون جوانان وطن سرمایه گذاری کرده دیگه نخواهد داشت. سوریه از این نظر علی رغم این روابط چند دهه اخیر با ایران در طول تاریخ یک مثلا مثال بسیار جالب توجهی هستش. علی رغم اینکه ارتفاعات گولان توسط اسرائیل اشغال شد در زمان جنگ 68، سوریه هیچ وقت با اسرائیل جنگ مرزی و غیره نداشت، هیچ گونه استکاکی نداشت، حتی در زمان حافظ اسد به دلیل که منافع او ایجاب میکرد که در مرزها حتی در اون مناطق اشغالی صلح باشه. متاسفانه این نگرش در میان دولت مردان ایرانی وجود نداره و اونطور که ظریف میگه حتی قاسم سلیمانی هم با روسها در این مورد همکاری میکرده و همدستی داشته.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسئله ایران. و ما در ادامه همراه بشیم با شنوندگان رادیو فردا و چند تا از پیام هایی رو که برای ما گذاشتن رو با هم بشنویم.
به قول معروف کوری اساکش کور دیگر شود. کشور کوبا خودش توی واکسن زدن به مردم خودش مونده، اون وقت مسئولان محترم کشور ما چشم انتظار نشستن که کوبا بهشون واکسن بده. کوبایی که تو واکسن زدن خودش مونده 8 کیلو 9 کفگیرش به تعدیق خورده، اون میخواد بیاد به ما واکسن بده. خدا ما رو از مسئولان زحمتکش و دلسوز این نظام مقدس جمهوری اسلام ایران نجات بده، یا اونا رو از دست ما نجات بده. الهی آمین.
من روی سخنم با آقای جوزف بورل هستش که گفتن که اتحادیه اروپا رفتار انعطاف پذیر داره و متفاوته با اندیشه های دیگران. آقای بورل خیلی به خودتون زحمت ندین، نمیخواد 40 پیش رو ورق بزنید تا جنایت آقای رئیسی رو متوجه بشید و دیگران رو. همین الان یه نگاهی بندازید به وضعیت مملکت ایران. من نمیدونم سیاست شما چجوریه، ولی میگذار شرم و حیا هم چیز خوبیه. ای کاش شما این صحبتاتون رو که در قبال مردم ایران میکردین و الان میکنید توی اتحادیه اروپا بگید، تا اینکه مردم کشورهای خودتونم بدونن که شما چجور آدمایی هستین و با این جمهوری اسلامی که در حقیقت هم حکومت اسلامیه نه جمهوری، چگونه دارید باشون معامله میکنید؟
فرض کنید که کارگران زحمتکش شهرداری یک ماه اعتصاب کنن، چه اتفاقی میفته؟ همه جا رو زباله ور میداره، کثافت همه جا رو ور میداره و نشون میده که اینا چقدر کارشون مهمه برای جامعه. یا مثلا پزشکان، پرستاران، اگر اینا اعتصاب بکنن چه اتفاقی میفته؟ اونم باز فاجعه میشه، نشون میده که چقدر کارشون برای جامعه بشری مهمه. حالا اگه آخوندا به جای یه ما که چی بگم 1 اعتصاب بکنن، شما فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟ آب از آب تکون نمیخوره، تازه دنیای بهتر و قشنگتری هم داریم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
جن ساکی سخنگوی کاخ سفید چهارشنبه شب با محکوم کردن طرح ربودن مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، اعلام کرد مذاکرات هسته‌ای با ایران ادامه خواهد یافت. بیشتر بشنوید در گزارش محمد زرقامی.
وزارت خارجه آمریکا آنچه اقدام حکومت ایران برای ربودن یک روزنامه‌نگار سرشناس ساکن این کشور نامید را قاطعانه محکوم کرده است. نت پرایس سخنگوی این وزارتخانه در پاسخ به این اقدام گفته است که دولت مطبوعش قاطعانه و با تمام قدرت از شهروندان و منافع این کشور دفاع خواهد کرد. صحبت هایی که مشابه آن از زبان سخنگوی کاخ سفید هم شنیده شد با یک تفاوت اندک.
We categorically condemn Iran's dangerous and despicable reported plot to kidnap a US.
جن ساکی ضمن در نظر گرفتن این توطئه و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی از گام‌هایی گفت که رئیس جمهور آمریکا در قبال حکومت ایران برداشته است. اما خانم ساکی حضور در گفتگوهای غیر مستقیم هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را به نفع آمریکا و منافع ملی این کشور دارد.
It also includes our diplomatic effort to constrain Iran's nuclear program, one of our most important.
نکته ای که رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم به نوعی آن را در حساب کاربری توییترش بازتاب داد. آقای مالی ضمن محکوم کردن تلاش‌های مداوم جمهوری اسلامی برای ربودن منتقدانش که اشاره‌ای به ربودن منتقدانی همچون روح الله زم و جمشید شارمه در گذشته دارد، از ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک برای بازگشت آمریکا به برجام نوشته است. مسئله ای که مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار ساکن آمریکا تنها نامی که در این پرونده برجسته شده به آن واکنش نشان داده است. پرونده ای که بنابر اسناد وزارت دادگستری آمریکا طرحی وسیع‌تر برای ربایش 3 نفر ساکن کانادا و 1 نفر ساکن بریتانیا بوده است. خانم علی نژاد در گفتگوهای خود طعنه‌ای به دولت جو بایدن زده و گفته است دولت آقای بایدن به جای محافظت از این روزنامه‌نگار بهتر است در مذاکرات هسته‌ای محور مذاکرات را پایمال شدن حقوق بشر در ایران قرار دهد و نه اینکه تحت تأثیر موضوع برنامه هسته‌ای ایران آن را نادیده بگیرد. برخی از مخالفان سرشناس حکومت ایران هم چون این درخواست مشابهی را مطرح کردند، از جمله شاهزاده رضا پهلوی که ضمن محکوم کردن اقدام تهران در آنچه هدف قرار دادن سیستماتیک مخالفانش نامیده، انگشت خود را به سوی توافق هسته‌ای گرفته و در شبکه‌های اجتماعی نوشته است تخفیف تحریم‌ها با وجود اینکه خود رژیم به طور مداوم ذات اهریمنیش را به همگان یادآوری می‌کند، نه تنها عاقلانه نیست که غیر اخلاقی نیز هست. این یک همکاری آگاهانه و تعمدی با رژیمی جنایتکار، نامشروع و غاصب در جنگ بی‌پایانش علیه ایرانیان و اصول حقوق بشر و دموکراسی است. اما در این میان تنها سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بدون نام بردن از خانم علی نژاد او را مهره سوختی ایالات متحده نامید و این کشور را به آنچه سناریو سازی‌های هالیوودی خواند متهم کرد. با این وجود تاکنون سازمان گزارشگران بدون مرز، دیدبان حقوق بشر، اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا و ایرلند، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اقدام جمهوری اسلامی ایران در طرح توطئه برای ربایش یک روزنامه‌نگار را به شدت محکوم کردند. وزارت دادگستری آمریکا روز 4 شنبه در بیانیه اعلام کرد یک تیم 4 نفره وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی ایران قصد داشته است در اقدامی وسیع تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی را برباید و به تهران منتقل کند.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید. در سالهای پس از انقلاب 57 بسیاری از ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی تهدید به مرگ شدند و تعدادی هم در خاک اروپا توسط عوامل جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند. اما در سالهای اخیر بحث آدم ربایی و انتقال نیروهای مخالف جمهوری اسلامی به درون خاک ایران موضوعی تازه است که نگرانی‌های متعددی را در میان روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی ایجاد کرده. رضا علیجانی فعال سیاسی و تحلیلگر ساکن فرانسه از جمله کسانی است که در ماه‌های اخیر از سوی پلیس فرانسه نسبت به تهدید جمهوری اسلامی مطلع شده. رادیو فردا در گفتگو با رضا علیجانی از او درباره این تهدید پرسیده و آقای علیجانی در این باره این طور توضیح داده.
چند ماه پیش بخش امنیتی وزارت کشور فرانسه به من گفت که تحت ریسک جمهوری اسلامی هستم. من خوب خیلی باور نمی کردم و اونها هم اطلاعات دقیقی نمی دادن، ولی راجب تردد هام و سفر خارجی احتمالاً به من تذکرهایی دادن، به ویژه سفر به کشورهای همسایه و تردد های خودم و اهالی خانواده و این فرزندانم. و من گفتم مواضع من مواضع نیست که فکر بکنم تحت ریسک باشم. اونها گفتن در هر حال شما تحت ریسک هستید، صرفا مواضع نیست، ارتباطات فرد هم ممکنه مورد حساسیت قرار گرفته باشه. وسایل الکترونیکی من رو خواستن و چک کردن که خوشبختانه سیف بودن و به حال این نکات رو به من یادآوری کردن. من تحت این فشاری که قرار گرفتم و بنا به دلایل شخصی کنم رو عوض کردم. البته من این رو قصد اعلامش رو نداشتم، چون اصلا باور نمی کردم که در خاک اروپا بخواد اتفاق بیفته و اگه اونها بخوان کسی رو اینجا مثلا حس فیزیکی بکنن که کاری نداره، مثل آب خوردن از فردی رو حول بدین زیر مترو یا یک فردی رو توسط یک جانی به منتهای گشاه مواد مخدر یا جنایتکار با یه پول کمی فرد میتونه حس فیزیکی بشه. ولی آدم ربایی رو من اصلا تو مخیلم نمی گنجید. ولی با دیروز که خبر خانم علی نژاد منتشر شد تصمیم گرفتم این رو بگم. قبلا به هیچ کسی مطرح نکرده بودم، با دوستان و دوستانم و یکی از فرزندانم به پروفسورم مطرح کرده بودم، چون تعدادایشون هم گفته بودم بایستی کنترل بشه که هیچ چیز مشکوکی وجود نداشته باشه. دختر من خب اصلا سیاسی نیست، با ایشون مطرح نکردم. بعد از آدم ربایی که در رابطه با آقای روح‌الله‌زم صورت گرفت، دخترم از طریق خبرهای فرانسه این رو متوجه شده بود، خب بسیار مضطرب و نگران بود. من روزانه برای قدم زدن که اطراف خونه میرفتم به بهانه‌ای یکی دو بار من رو چک میکرد. بنابراین من دیدم خب تیپ استرسی هم هست، با ایشون اصلا مطرح نکردم. ولی از دیروز تصمیم گرفتم که مسئله رو مطرح کنم. از داخل ایران هم خبر رسیده بود که وزارت اطلاعات نامه‌ای به اطلاعات سپاه داده و در رابطه با ارتباطات من و بحث تحول‌خواهی نکاتی رو متذکر شده و اطلاعات سپاه هم ظاهرا گفته که همه چی تحت کنترل هست. این خلاصه و چکیده ایست از اون چیزی که برای من اتفاق افتاده.
رضا علیجانی فعال سیاسی و تحلیلگر ساکن فرانسه بود که از داستان تحت خطر گرفتنش به دست نیروهای جمهوری اسلامی و هشداری که از پلیس فرانسه دریافت کرده در ماه‌های اخیر با رادیو فردا صحبت می‌کرد. یک هفته پس از سفر کم سابقه حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به عراق، محمود علوی وزیر اطلاعات ایران هم در سفر به عراق روز پنجشنبه با شماری از مقامات عالی رتبه این کشور دیدار و گفتگو کرد. سفر این دو مقام ارشد امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی به عراق در حالی انجام گرفته که در هفته‌های اخیر حملات به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق از سوی شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران هم افزایش یافته است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در حالی که این روزها کشور عراق با شرایط سخت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند، دو مقام امنیتی اطلاعاتی ایران ظرف یک هفته به این کشور سفر کردند. پس از سفر کم سابقه حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به عراق، محمود علوی وزیر اطلاعات ایران نیز به عراق سفر کرده و با مقامات عالی رتبه این کشور دیدار و گفتگو کرده است. به رغم پوشش اندک از جزئیات سفر مقام ارشد سازمان اطلاعات سپاه به عراق از سوی رسانه‌های داخلی ایران، اما این رسانه‌ها تمام و کمال دیدارهای محمود علوی وزیر اطلاعات با مقامات عراقی و بازدید او از محل کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه در نزدیکی فرودگاه بغداد را پوشش دادند. سفر این دو مقام ارشد دو نهاد موازی اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی به عراق ظرف یک هفته میتواند با تحولات داخلی این کشور و حملات اخیر به نیروهای آمریکایی مستقر در عراق بی ارتباط نباشد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان در ارزیابی سفر دو مقام ارشد امنیتی ایران به عراق به رادیو فردا میگوید
واقعیت اینه که عراق این روزها در یک شرایط بسیار بسیار خطرناکی رو سر میبره. بعضیا حتی موجودیت کشور عراق رو مورد خطر میبینند. علاوه بر اصلاح آتش‌سوزی هایی که در بیمارستان های عراق بوده، خیلی از عراقی ها رو ناراحت کرده از ناکارآمدی دولت. ظاهرا تظاهرات بسیار بزرگی برای یک شنبه آینده اعلام کردند. علاوه بر این، امروز آقای مقتدی صدر اعلام کرده که از در شرکت در انتخابات صرف نظر میکنه. آقای کاظمی نخست‌وزیر هم قبلا گفته بوده، یعنی در حقیقت برگزاری انتخابات که بزرگترین قولی بود که الکاظمی به مردم داده بود بعد از اون سری تظاهرات، اون هم نامعلوم هست. علاوه بر این شرایطی که به هر حال گروه های مسلح هشت و شعبی که اغلب هم به ایران واردن، اونا هم مشکلات امنیتی برای دولت عراق داردن. به همین علت مسافرت دو تا از مسئولین عمده امنیت امور امنیتی ایران به اونجا خیلی خیلی تعیین کننده است. نگاه متفاوت ایران به عراق هم هست.
به اعتقاد علی صدرزاده، سفر رئیس سازمان اطلاعات سپاه و وزیر اطلاعات ایران به عراق با دو دستور کار متفاوت صورت گرفته است.
طائب عضو کابینه آقای روحانی نیست، وزیر نیست و خود سپاه پاسداران به هر حال یک جای خاصی داره. بنابراین رفتن آقای حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه به اونجا در حقیقت مسافرتی یک سیاستمدار رسمی ایرانی به اونجا نبوده، ولی در این حال اونجا آقای طائب اغلب با رهبران هشت و شعبی طرفدار ایران صحبت کرده. بعد از برگشت آقای طائب تمام خبرگزاری‌ها نوشتن که آقای طائب عملاً از گروه‌های هشت و شعبی طرفدار طرفدار ایران خواسته که مبارزه‌شون رو، حملاتشون رو علیه آمریکا ادامه بدن. در حالی که آقای علوی با رئیس مجلس صحبت کرده، با نخست وزیر صحبت کرده، با رئیس جمهور صحبت کرده، یعنی یک ملاقات رسمی یک نماینده دولت بوده در اونجا. ولی اینکه واقعا چه به آقای علوی گفته شده ما نمیدونیم. ولی یک جمله آقای الجلبوسی رئیس مجلس عراق با آقای علوی گفته و گفته که امنیت عراق بایستی حفظ بشه و اگر امنیت عراق به همین وضع مورد مخاطره قرار بگیره کل منطقه ناامن خواهد شد. مسافرت آقای علوی به عراق بیان اینه که در درون خود جمهوری اسلامی ایران هم نحوه برخورد با عراق هم متفاوته، چون همونطور که گفتم بعد از اینکه آقای طایب از عراق برگشت همه یه خبرگزاری های جهان تقریبا نوشتن که قرار هست حملات هشت شبیه هم بیشتر انجام بگیره، ولی الان بعد از رفتن آقای علوی صحبت از اینه که راجع به اختلاف تامین امنیت و این صحبت و این مسائل صحبت شده.
در همین حال برت مک‌گورک مسئول امور هماهنگی خاورمیانه و شمال آفریقا در دولت جو بایدن روز پنجشنبه در بغداد با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد. دفتر نخست وزیری عراق در توییتی درباره این دیدار خبر داده که دو طرف در خصوص مسائل استراتژیک و همکاری‌های دو جانبه و همچنین مکانیزم‌های خروج نیروهای نظامی از عراق گفتگو کردند. درخواست خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق دستور کاری است که مقامات جمهوری اسلامی به شدت و با همکاری و هماهنگی شبه نظامیان مورد حمایت این کشور در عراق دنبال می شود. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
ایران و آمریکا در مذاکره بسیار جدی هستند برای آزادی زندانهای دو تابعیتی ایرانی آمریکایی از ایران. که آقای مک‌گورک سابقه داره در امر مبادله زندانیان، اینها بعید نیست که در ارتباط با این مسئله زندانیان باشه و عقیده من و آزادی این زندانیان، چون مسئله خروج آمریکایی‌ها از عراق یک تصمیم سیاسی است و این تصمیم سیاسی رو هنوز به عقیده من آمریکا نگرفته که به این صراحت اعلام بکنه که ما در زمانی خواهیم رفت. و یک چیز دیگه هم هست و اون که ایران از دولت عراق برای کانال مخفی ارتباط با آمریکا هم استفاده کرده در گذشته، چون همونطور که میدونید الان هم استفاده میکنه، چون همونطور که میدونید آقای الکاظمی رابطه بسیار بسیار خوبی با مقامات آمریکایی و به خصوص با دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکایی داره.
اما همزمان با فضای پر التهاب امنیتی در عراق، روز پنجشنبه مقتدا صدر روحانی پرنفوذ شیعه در عرصه سیاسی این کشور اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی عراق که آبان ماه برگزار می‌شود شرکت نخواهد کرد. مقتدا صدر و گروه هوادار او موسوم به جنبش صدر، مخالف حضور نظامی آمریکا و در عین حال مخالف نفوذ جمهوری اسلامی در عراق است.
رضا جمالی گزارش می‌داد.
بیان ولای بدران ولا به خدا چارنگ و حفلان
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار
در روزهای پایانی دولت حسن روحانی تنش‌های لفظی حامیان دولت ابراهیم رئیسی با دولت 12 بیشتر شده. آنها برای تحویل دولت روحانی به رئیسی از تعابیر زمین سوختی یا خرابه استفاده می‌کنند. در مقابل حسن روحانی می‌گوید فرصت را در رفع تحریم‌ها از دست دولت 12 گرفتند و از اینکه این فرصت از دست رفت بسیار متاسف است. وحید فرستاد گزارش می‌دهد.
روزنامه کیهان روز پنجشنبه دولت ابراهیم رئیسی را پیش از آغاز به کار دولت، دولت مظلوم خواند و نوشت این دولت به معنای واقعی کلمه در حال تحویل گرفتن خرابه است، ولی چون مؤمن و پرکار است اوضاع را لااقل بهتر از الان خواهد کرد. این روزنامه همچنین نوشت دولت 13 شاید عجیب ترین و خاص ترین وضعیت را در میان همه دولت های پیش از خود در جمهوری اسلامی ایران تجربه می کند و از این زاویه چه بسا مظلوم ترین دولت هم باشد. تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
انتخابات جناح آقای رئیس برده تو انتخابات وعده های زیادی، حالا الان با توجه که انتخابات بردن و مشکلاتی که وجود داره، با توجه به توقف مذاکرات بیان که به بن‌بست خورده، حالا میخوان توقعاتو بیارن پایین و مدیریت کنن. توقعات بسیار بالایی دادن، سال 1,000,000 خانه میسازن. و از یه طرف دیگه تمام دولت های جمهوری اسلامی همیشه مظلوم بودن، مظلوم ترین دولت های تاریخ بودن. این حرفا تکراریه. و یه نکته مهمتر اینه که باید همه چیز سر دولت قبلی کازوکوزوها رو بشکنن. این حواله تکراریه. منتها کیهان همواره از یک گناه طرفداری کرده، از آن سعی میکنه یه توپخانه درست کنه که مخالفین آقای رئیسی بزنه، دستی که در تمام 8 سال گذشته همه حملش به طرف روحانی بود و واقعا روحانی فشار کردن و دست پاشو بستن و گفتن اون کاری که ما میخوام انجام بده. و حتی اعمال دولت روحانی هم خیلی چیز ایزایی و مذبوحانه است. مثلا آقای غریب اومده گزارش مذاکرات وین رو داره توضیح میده، ولی جرأت نداره بگه این یک مانع سیاسی پشت این قضیه است و این مانع سیاسی برمیگرده به دیدگاه‌های آقای خامنه‌ای. به عبارت اینا با حریفی مواجه هستن که هم دستشو بستن هم زبانشو بستن و او یه حرکتی ایجاد میکنه، یه بهانه پیدا میکنن که هر حمله‌ای میدونن با دست باز به طرفی بکنن و میدونن که تیم روحانی توانایی پاسخ نداره، انگیزه پاسخ نداره و میترسن درستای پاسخ بده. ولی این مردم دیگه اینو باور نمیکنن.
محمود نبویان، نماینده اصولگرای مجلس، چندی قبل از تحویل دولت مقروض و زمین سوختی دولت حسن روحانی به ابراهیم رئیسی انتقاد کرد و گفت دولت حسن روحانی در یک مورد 100% موفق بوده و آن هم ناامید کردن بخشی از جامعه نسبت به نظام و انقلاب بوده و این هنر فعلی دولت بوده. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد:
شاید بشه گفت مهمترین متغیرهایی که میشه بهش اشاره کرد مسئله تورمه که البته نهادین است، مسئله رکود اقتصادی و نبود رشد و همچنین مسئله بیکاری بالا و بالاخره تجارت خارجی ایران که قفل شده. منتها اگر نگاهی تاریخی بیاندازیم میشه اشاره کرد به اینکه در دولت‌های در چارچوب این حاکمیت تمامی دولت‌ها معمولاً یک زمین سوخته به جا گذاشتن. بنابراین مشکل این دولت یا اون دولت به تنهایی نمیتونه توضیح بده شرایط فعلی رو، بلکه مشکل کل حاکمیت و البته مقامات بالاتر از ریاست جمهوری و نهادها البته نقششون در این فلاکت و در این وضعیت زمین سوخته بیشتر خواهد بود.
حسن روحانی همواره مشکلات دولتش را به دلیل تحریم‌های اقتصادی می‌داند، دلیلی که برخی از صاحب نظران آن را رد می‌کنند و ناکارآمدی دولت را از مهمترین دلایل وضع موجود می‌دانند. با این وجود حسن روحانی در هفته‌های پایانی تمام قد از عملکرد دولتش دفاع می‌کند و با انتقاد از کسانی که جلوی دولت و رفع تحریم‌ها سنگ انداختند روز چهارشنبه گفت در ماه اسفند تحریم می‌توانست برداشته شود، اما فرصت را از دست دولت 11 گرفتند.
امروز یک سفره آماده‌ای هست، حالا این سفره آماده باید این در باز شه بیان کنار این سفره مردم قرار بگیرن. سفره آماده است، کار آماده شده. حالا قاعدتا فرصت دولت 12 از دستش گرفتند و ولی خب دولت 13 انشالله امیدواریم که بتونه این کار رو تکمیل بکنه. ما هم خوشحالیم از این که فرق نمی کنه از این که دولت 12 موفق باشه دولت 13 موفق باشه، ولی خب در این که 4 ماه 5 ماه 6 ماه فرصت از دست رفت بسیار بسیار متاسفیم.
روزنامه کیهان 22 تیر ماه هم با انتقاد از دولت حسن روحانی نوشت متاسفانه آقای ظریف حتی در هفته های پایانی دولت نیز حاضر نیست به خسارت محض برجام اذعان کرده و بابت قصور و تقصیرهای دولت و وزارت خارجه در رأی گذاری سیاست خارجی در 8 اخیر از مردم عذرخواهی کند. این روزنامه که مدیر آن منصوب رهبر جمهوری اسلامی است با خطاب قرار دادن ظریف و مدیران ارشد وزارت خارجه نوشت با دستاورد تراشی و تبرئه دشمن نه برجام رو سفید می شود و نه دولت. و البته همین دیدگاه روزنامه کیهان بود که مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب را به واکنش واداشت و نوشت اگر حکومت یک دست واقعا برجام را خسارت محض می‌بیند و دفاع از آن را تبرئه دشمن می‌داند و شکوفایی اقتصادی کشور را در تداوم تحریم‌ها ارزیابی می‌کند، معطل چیست؟ به گفته مصطفی تاج‌زاده، با شلیک تیر خراس به عمر ترکمنچای دوم پایان دهید تا تکلیف ملت ایران روشن شود.
45 دقیقه بامداد است به وقت تهران و پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسم‌فر میزبان شما در این مجله تا انتها همراهی کردید. آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش و لبخند برای شما دارم.